بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عن مولانا الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: إن الله عز وجل قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم. نذيرا للعالمين وأمينا على التنزيل، وأنتم معشر العرب على شر دين وفي شر الدار، منيخون بين حجارة خشن وحيات سم، تشربون الكدر وتأكلون الجشب، الأصنام فيكم منسوبة والآثام بكم معصوبة. پری روز گذشته مصادف بود با روز مبعث رسول خدا و یکی از روزهای بزرگ سال. خداوند متعال بر هیچ نعمتی با توجه به اینکه نعمتهای حضرت حق بی حد و بی حصر است، لا تعد و لا تحصاست، اما بر هیچ نعمتی منت نگذاشته جز بر نعمت نبوت و رسالت. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. پیامبر در چه محیطی مبعوث به رسالت شد؟ بد نیست یه مقدار با حال و هوای اون روزهای حجاز آشنا بشویم که پیغمبر خدا چه کرده است و چطور تحولی ابتدا در جزیره العرب و سپس در همه جهان به وجود آورد و چطور دعوت او یک دعوت جهانی و همگانی و عالمی شد و تا روز قیامت باقی می مانند. جزیره العرب که یک شبه جزیره است در جنوب ایران واقع شده، یک حدیش این جزیره منتهی می شود به فلسطین، یک حدی به شامات و فلسطین، و سابقا وصل بوده این قسمت به افریقا. بعد که یک آبراهی رو ایجاد کردن فاصله افتاد، و الا برای وصل کردن دریای سرخ به آبهای دیگر اینجا رو یک کانالی زدن و کانال سوئز به اصطلاح، و اینجا باعث شد که جدا شد و الا وصل بود. و مردم حجاز معمولا برای اینکه اونجا کاری مثل کشاورزی و امثال ذلک نداشتن و کارشون منحصر میشد به تجارت، لایلاف قریش، ایلافهم رحلت الشتاء و الصيف، یک رحله شتاییه داشتن میرفتن یمن و یک رحله صیفیه داشتن میامدن شام در تابستان. و گاهی هم از منابع استفاده میشه، گاهی هم میامدن به سمت عراق، به سمت عراق هم گاهی میامدن برای تجارت. علی ای حال این جزیره العرب از جنوب به منطقه یمن منتهی میشد، یک منطقه‌ای که تقریبا منطقه آماده برای کشاورزی بود، سد معرب در اونجا بود، ملکه سبا در همون جا بوده و اون منطقه منطقه کشاورزی بود. اما دیگر مناطق جزیره العرب خصوصا این قسمت‌های شمالی که حاشیه خلیج فارسه، اینجا هیچ منطقه زندگی نبوده اصلا، ولو کنار دریا بوده. این سوره مبارکه احقاف که در قرآن هست، قبل از سوره مبارکه محمد سوره احقاف، این قوم احقاف اینطور که اخیراً زمینشناس ها کشف کردن و نقشه های هوایی گرفتن، یک منطقه بوده میان این امارات و یمن. نقشه های هوایی نشان میده اینها برای گذران زندگیشون یک کانال های زیرزمینی رو حفر کرده بودن که در فصل گرما و تابستان بتوانن آب رو اونجا ذخیره کنن و آب داشته باشن. بیشتر مناطق جزیره العرب غیر قابل سکونت بوده، الان هم همینطوره. این ربع الخالی که یه منطقه وسیعی از عربستان هست، شمزاره و رمله به طور کلی. بله، قسمت‌های غرب وقتی میره به طرف غرب عرض می شود، اونجا تبوک و مسیر خیبر، چرا؟ اونجا باز یه مقدار کشاورزی بوده و الا منطقه خوش. رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر زیزر عند بیتک المحرم، اینجا وادی غیر زیزر بوده. معمولا تجارتشون تجارت غزه و فلسطین و یمن بوده و از این طریق اداره می شده. و ربا هم قبل از اسلام یک امر شایع و یک امر مرسومی بوده، چون مجبور بودن یه عده‌ای که می‌خواستن تجارت بکنن باید پول داشته باشن، کالایی رو بخرن، برن مثلا غزه بخرن، بیارن مکه بفروشن، یا از مکه چیزی رو تهیه کنن، از همین منطقه ببرن جای دیگه، از یمن تهیه بکنن. ربا قبل از اسلام یک امر رایجی بوده. علی ای حال زندگی اینطوری اداره میشه. بعد نیست من یه اشاره بکنم راجع به خود مکه. در مکه بعد از زمان حضرت ابراهیم سلام الله علیه، اسماعیل با یک قبیله‌ای که اون اطراف بودن، اطراف مکه بودن، به نام قبیله جرهم، با اینها ازدواج کرد و از اینها زن گرفت. قبیله جرهم وقتی این آب زمزم پیدا شد در مکه، خب آب هر کجا باشه معمولا همونجا مردم اتراق میکنن. آب زمزم که پیدا شد، کم کم قبیله جرهم آمدن و مکه رو تصرف کردن. بعد نزاهایی در عصر جاهلیت میان قبیله جرهم و و قبیله خزاعه. قبیله خزاعه هم یه قبیله بوده وقتی رسول خدا هجرت می کردند از مکه به مدینه، آمدن با همین قبیله اینجا برخورد کردن و آمدن تو خیمه اون مرد و اون زنی که بود و سال قحطی بود و اون حیوان رو دوشیدند و شیر داد. علی‌ای حال قبیله خزاعه هم همونجا تو اون مسیر بوده. نزاع شد میان قبیله جرهم و قبیله خزاعه و قبیله خزاعه مسلط شدن و غالب شدن و قبیله جرهم رو از مکه بیرون راندن. یک مدت زیادی نسبتاً مکه در اختیار قبیله خزاعه بوده. بعد مجدداً جنگی واقع شد. این جنگ هایی که قبل از اسلام تاریخ هم اینا رو ثبت کرده اتفاق افتاده، دائما جنگ و خونریزی و برای غلبه به یه نقطه‌ای، گرفتن یه نقطه‌ای برای اینکه موقعیت خودشون رو حفظ بکنن، لذا جنگ و خونریزی و آدمکشی رواج داشته و احیانا اگر یه کسی از یه قبیله کشته میشد، این قبیله‌ای که مقتول داده بودن، کشته داده بودن، از اون قبیله یه نفر رو میکشتن ولو غیر از قاتل، میگفتن یه نفر از ما کشتید، یه نفر ما از شما میکشید. اسلام آمد به این مسائل فیصله داد و خاتمه داد و فرمود ولکم فی القصاص حیاتون، النفس بالنفس. اینطور نیست که یه کسی دیگه کشته کسی دیگر انسان به قتل برسون. علی‌ای حال این جنگ و خونریزی و فساد در میان اینها بوده. یکی از این مستشرقین میگوید یه وقتی رومی ها که یک ابرقدرتی بودن در اون زمان، دو تا ابرقدرت بوده در دنیای اون روز، یکی ابرقدرت روم و یکی هم ابرقدرت فارس. این دو تا قدرت، غلبت روم فی ادنى الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین. اینم از اخبار غیبیه قرآن مجید هست. علی‌ای حال مستشرقین نوشتن این رو، این تاریخ تمدن اسلامی، آمدن یه عده رومی ها سرزمین حجاز رو بگیرن. حجاز هم من عرض بکنم اینجا تقسیم میشه به تهامه و حجاز. این منطقه نجد رو میگن حجاز، تهامه خود مکه است و مدینه. این منطقه منطقه تهامه است، لذا پیغمبر رو میگن تهامی بوده. علی‌ای حال آمدن این مناطق رو بگیرن، یه مقدار جنگیدن با اعرابی که بادیه نشین بودن تو این مناطق. یکی از رؤسای قبائل عرب به فرض سرکرده این رومی ها گفت شما برای چی با ما می جنگید؟ ما یه مردمانی هستیم که با این منطقه، با این آب و هوای خشک و با این حرارت ما خو گرفتیم، زیر بار کسی هم ما نمیریم. شما هم که اینجا به دردتون نمیخوره، حالا فرض کنید مسلط هم شدید، نمیتونید تو این هوای گرم، این فضای گرم، فضایی که نه آبی هست نه علفی هست، نمیتونید تو این فضا بمونید. برای چی شما آمدید اینجا بزنید؟ دید راست میگه، لذا عقب نشینی کردن رومی ها و برگشتن از منطقه حجاز. منطقه حجاز یه منطقه بود که توایف حاکم بودن نه حکومت. چرا؟ این عرض بکنم یه استثناء و استدراکی بکنم. در جنوب عربستان حکومت بوده، ملوک یمن در جنوب عربستان حکومت میکردن و در عصر ظهور اسلام جنوب یمن یکی از مستعمره های ایران بوده. جنوب یمن، جنوب جزیره العرب، اونجا جز مستعمره های ایران بوده، ولیکن اساسا این منطقه بوده که خود رؤسای قبائل حاکم بوده. شما اگر به خود مکه هم مراجعه کنید، در مکه هم کسانی که بودن قدرت رو تقسیم کرده بودن. مثلا برخی اینها حجاج رو، قبل از اسلام هم حج بوده، حجاج رو سقایت میکرده. اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام که من یؤمن بالله و الیوم الاخر، بعضی ها سقایت میکرد، بعضی ها کلیددار بیت بودن، صدانت البیت مال اینها بوده، مثل بنی عبددار، اینها کلیددار حرم بودن، اینها کلید حرم در اختیار اینها. بعضی ها قضاوت مکه رو بر عهده داشتن، قضاوت رو بر عهده داشتن. بعضی ها مردم رو و حجاج رو در ایام حج و موسم حج از نظر قضا پذیرایی می کردن، که بعضی از این منصب ها مال حضرت هاشم بوده و هاشم رو می دانید جوان از دنیا رفته، 22 سالش بوده حضرت هاشم پدر عبدالمطلب که از دنیا رفته، اما ریاست عامه داشته در مکه و اسم ایشون هم هاشم نیست، لقب ایشون هاشمه، اسم زید ظاهرا اونطوری که در خاطرم هست. و به خاطر اینکه در سال قحطی آمد غزه و نان زیادی رو تهیه کرد، نان خشک زیادی رو آورد در مکه و گرسنگان رو سیر کرد و این نانها رو پاره می کرد، بعد این جهت بهش گفتن هاشم، هاشم به معنای شکستنه. حالا ایه حال مکه هم اینطوری اداره می شود. از منابع استفاده میشه. قریش دو دسته بودن. اینا رو من عرض میکنم راجع به بعثت ببینید وضعیت چگونه بوده. یک نمایی از قبل از اسلام رو من خدمتتون عرض بکنم و یه تصویری داشته باشید ببینید چی بوده مکه و چگونه پیغمبر توانست در اینجا با زحماتی که کرد اسلام رو حاکم بکنه. قریش دو دسته بود. قریش الظواهر و قریش البواطن. قریش الظواهر بیرون مکه زندگی میکرد، تو چادرها زندگی میکردن، اما قریش بواطن در خود مکه بود. و اینها قریشی که در مکه زندگی میکردن، اینها رو لقبشون احمس بوده، احمس با یه جیمی، احمس. و آدم های به اصطلاح خیلی مقیدی بودن تو زندگی، از هر غذای استفاده نکنن. اگه کسی غذا رو از بیرون مکه می آورد اینا نمی خوردن، می گفتن ما باید خودمون از دسترنج خودمون غذا تهیه بکنیم. و اگر کسی جالبه و اگر کسی می آمد می خواست طواف بکنه، طواف به هر حال بوده، حالا حج مثل امروز نبوده اما طواف بوده، اگر یک سیمت تواف بکنه بهش میگفتن حق تواف نداری، قریش بواطن حق تواف نداری، چون تو با این لباسهایی که میخوای تواف کنی گناه کردی، باید لباست پاک بشه، یا لباس از ما اجاره کن و تواف کن، و یا لباس بایستی ابتیاع بکنی و بخری و تواف بکن. که اون ماجرای اون زنی که عریان تواف کرد چون پول نداشت، عرض می شود لباس اجاره کند. پیغمبر خدا در سال فتح مکه، بعد از سال فتح مکه، امیرالمومنین سلام الله علیه فرستادن مکه، طبق اون تشریفاتی که انجام شد فرمودن برو اعلام کن لا یطوف بالبیت عریان، شخص عریان دیگه حق نداره در خانه طواف کنه. این وضعیت مکه بوده. حالا جدای از این که بت پرست، یه نکته من همینجا عرض بکنم، اینم نکته قابل توجه است. قریش خدا رو معتقد بوده، معتقد به خدا بود. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. اونها خدا رو خالق میدونستن، خالق رو خدا میدونستن، اما وقتی به اینها گفته میشد این بوتا چیه تو مسجد الحرام، 360 بوت تو مسجد الحرام داشتن، یه تعداد بوت هم داخل کعبه داشتن، میگفتن و ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا، میگفتن ما این بوتا رو سجده میکنیم چون ما دسترسی به خدایین عالم نداریم، این بوتا واسطه بشن ما بتونیم به خدا برسیم. معبود رو غیر از خدا، بت‌ها رو می‌پرستیدن. خب این مسئله مهمی بود که معبود غیر از خدا، این یه نکته. نکته دیگری که در مکه بود، اینها منکر معاد بودن، معاد رو قبول نداشتن، منکر معاد. می گفتن اعزا متنا و کننا ترابا و عظاما انا لمبعوثون او آبان الاولون. حالا که ما مردیم و پوسیده شدیم، انا لمبعوثون او آبان الاولون، اونا مبعوث میشن. خدای متعال در برخی از آیات کریمه قرآن اینطوری قسم یاد میکنه، میفرماید لتبعثن زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. اینا گمان میکنم که محشور نمیشن در قیامت. به اونها بگو چرا؟ قسم به پروردگارم شما محشور خواهید شد و اون چه که کردید در دنیا شما رو در جریان کارهاتون میذارن و این برای خدا خیلی آسونه. امیت ابن خلف ظاهرن اومد سوره مبارکه یاسین اگر ملاحظه کرده باشید، این اومد یه استخوان پوسیده رو برداشت و برد خدمت پیغمبر، گفت من یحیی العظام و هی رمیم. این استخوان پوسیده رو کی زنده میکنه؟ قل یحیی الذی انشاها اول مره و هو بکل خلق علی. این وضعیت حجاز بوده و اینها تمام افتخارشون یکی به اموالشون بوده، به اموالشون بوده، به اموالشون افتخار میکرد. من آیهش رو بخونم، در دو جای سوره مبارکه توبه است، خدای متعال به پیغمبر میفرماد فلا تعجب کرد اموالهم ولا اولادهم انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا و تزهق انفسهم و هم کافرون. دو جای سوره توبه با یه مختصر اختلافی این آیه هست. معلوم میشه اینها به اموالشون خیلی مغرور بودن، لذا ولید ابن مغیره، ولید ابن مغیره، نه این ولید ابن مغیره، ولید ابن مغیره پدر خالد ابن ولید، از اعاظم مکه و از کبرای مکه بوده. اونا میگفتن یه قراره کسی پیغمبر بشه تو این منطقه، باید این پیغمبر بشه چون مال زیادی داره، ثروت زیادی داره و 10 تا پسر داره، این بایستی. الا رجل من قریتین عظیم، حرف اونا این بود. میگفتن چرا ایشون نشده پیغمبر؟ چون مال زیادی داره و فرزندان زیادی داره. جعلت له مالا ممدودا و بنینا شهودا. اینها اینطوری بودن، این وضعیت مکه بود. حالا این آیه بفرمایید چطور میتونه انسان این وضعیت رو تغییر بده؟ این انسانهایی که با ظلم، با ستم، با شرابخوری، با کارهای خلاف که من عرض نمی کنم، با خرافات، با خرافات خو گرفت. ما اینو در تاریخ داریم و هست که مثلا اگر یک سنه قحطی می شود، باران نمی آمد، نزولات آسمانی کم می شود، یه دسته چوب رو اینها می آوردن، تناب بهش می بستن و این تناب رو وصل می کردن به دم گاو در عصر جاهلیت. می بردن بالا این کوهای مکه، این گاو رو به اصطلاح می روندن به طرف کوه، بعد این دسته چوب رو آتش می زدن، این آتش می رسید به دم این حیوان، فریاد می زد، این آتش رو می گفتن برقه، اون فریاد هم می گفتن رعده، اینو دلیل می گرفتن برای که بارون بیاد. یعنی چی خرافاتی؟ و این گونه خرافات متاسفانه بعد هم تو ادیان، در مسیحیت آمده، در اسلام هم آمده، بدونه به اصطلاح تعارف. من حالا نمیخوام، خرافات عصر جاهلیت خیلی زیاده، خیلی زیاده. اینها پیغمبر خدا توی همچین محیطی مبعوث شد به رسالت، یه همچین محیطی، اونم یک کسی که پدر رو قبل از ولادت علی الاصح و مادر رو در 6 سالگی و علا قول در 4 سالگی از دست داد. الان یجد که یتیما فآوا و وجد که والا فهدا و وجد که عائلا فاغنا. گاهی بعضی از عبارت ها خیلی کوتاهه، اما حاکی از اون عصره. این خطبه امیرالمومنین که من خوندم، حضرت می فرماید ان الله عز و جل بعث محمدا صلی الله علیه و آله نذیرا للعالمین و امینا علی التنزیل و انتم معشر العرب علی شر دینن و فی شر دار. هم از نظر منطقه در یه منطقه بد چی نبود دیگه، نه آبی بود نه علفی بود، چی نبود، سنگ بود. منیخون بین حجارت خشن و حیات سم. حیات سم یعنی مار، مارهای گزنده. میونه سنگها و مارها شما زندگی میکرد، نه آب داشتید نه غذا داشتید. تشربون الکدر و تأکلون الجسد، اینا فرمایشات امیرالمومنین. نه آب داشتید نه غذا داشتید. الاسنام فیکم منصوبه و الاسام بکم معصوبه، بوت ها میان شما بود، شما دستمال گناه رو بر پیشانیاتون بسته بودید. توی یه همچین محیط پیغمبر خدا مبعوث به رسالت شد، اونم با دست خالی. من یه نتیجه بگیرم و خیلی وقت رو نگیرم، با دست خالی پیغمبر چیزی نداشته. خودش برای حضرت خدیجه میرفت کار تجارت میکرد دیگه. ابتدا و حضرت ابو طالب سلام الله علیه، بعد هم برای خود حضرت خدیجه مستقیما و مباشرتا. این بوده پیغمبر. نه سوادی رفته بود تحصیل کرده بود، نه معلمی دیده بود. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. پیغمبر تو این محیط مبعوث به رسالت شد. این تحول چطور پیغمبر به وجود آورد؟ چیکار کرد پیغمبر خدا که همین مردم حاضر شدن یه روزی جان بدن؟ اونایی که زمینه تربیت درشون بود، یه دیگه نبود دیگه، بو سفیان ها و بو جهلا و اینا نبود. اونا سوان علیهم انذر تمام املم تون درهم لا یومنون. پیغمبرم اینو خدا بهش خبر داده بود. یه دیگه نیستن اصلا، تو صراط نیستن، به قول امروزی ها میگن تو باغ نیستن. یه دیگه بردن تو باغ نیستن. اما اونهایی که زمینه حق، حق جویی درشون بود، حق طلبی درشون بود، خب اینا تو مکه هم بودن. عمار یکی از اونهاست، والدین عمار از اونها هستن. پدر عمار یاسر، اول من قتل و اول من شهید، اول شهید. مادر عمار سمیه هم همینطور اول شهید است. اینا شکنجه های مردم مکه رو تحمل کردن، اما فریاد احد احدشون بلند بود. ایده اینطور تا آخرین لحظه هم ایستادن. اما رو شما ببینید از امیرالمومنین هیچ فاصله نگرفت، چون دنبال حد بود. اما رو بوده، دیگران بودن. اینها بله، قرآن به این حقیقت اشاره میکنه. ما هم امروز نباید انتظارمون غیر از این باشه. بالاخره اخبار خدای تعالی است و این اخبار مسلمه. قرآن حق لا ریب فیه، کتاب لا ریب فیه. اون این است که قرآن می فرماید پیامبر و ما اکثر الناس و ما اکثر الناس ولو حرسته به مؤمنی. ما اکثر الناس، اکثر مردم شما می خواهی، اما اینا ایمان بیار نیستن. بزن منافقین هم بودن، امروز هم هستن، دیروز هم بودن، فردا هم خواهند. پیغمبر در یه همچین محیطی مبعوث به رسالت شد و متحول کرد جامعه رو. اونایی که درشون زمینه هدایت بود، اونایی که میشد هدایت بشن، زمینه هدایت درشون بود، پذیرش درشون بود. این که قرآن مجید بد نیست به این آیات سوره مبارکه اعراف اشاره کنه. والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا. ببینید این مربوط میشه به زمین. زمین باید درش قابلیت باشه تا بلد بشه بلد طیب یا بشه بلد خبیث. این زمینه باید داره. حالا این زمینه رو خود انسان فراهم میکنه، چون اینو انسان خدای متعال به خودش واگذار کرده. خدای متعال در چند جای قرآن میفرماد ما راه و نشون دادیم، فمن شاء اتخذ الی ربه سبیلا، هر کسی دوست داره بیاد تو این مسیر، هر کسی هم نمیخواد نه. اما این طوری ان عموما ان هؤلاء يحبون العاجله و یذرون وراءهم یوما ثقيلا، اینا دنبال دنیا هستن به فکر آخرت نیستن. یه عده تو این محیط پیغمبر مبعوث به رسالت، من اینو میخوام عرض بکنم در یه جمله عرایزم رو جمع کنم، میخوام عرض بکنم اساسا این تحول معجزه بوده. بلا عادتا نمیشه انسان تو این دنیای فعلی که مردم نوعا تحصیل کرده هستن و فهمیده هستن و به قول معروف چشم و گوش چون پره، میبینید انسان میخواد یه بچه رو تربیت کنه جانش به لبش میرسه، وقت اینایی که خو گرفتن با جاهلیت به تعبیر قرآن مجید و اشربوا فی قلوبهم العجل بکفر، اینا با بت‌پرستی خو گرفتن، لذا سال هشتم هجرت وقتی پیغمبر خدا آمدن وارد مکه شدن و عباس ابو سفیان رو می آورد با پیغمبر خدا خدمت پیغمبر که به ظاهر اسلام اختیار کنه، بهش گفتن بگو لا اله الا الله، گفت بت هبل رو چیکارش بکنه، قم بت هبل شدش. اینا اشربوا فی قلوبهم العجل بکفر، اینا دلهاشون خو گرفته بود. اینا رو انسان بتونه برگردونه خیلی واقعا معجزه است. اینکه آقا امام هادی سلام الله علیه میفرماد رد المعتاد عن عادته کالمعجز، واقعا همینطوره. و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، آدمی که معتاد به چیزی هست اگه برش گردونی اعجاز. قرآن میفرماد و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبعوا ما الفینا علی آبائنا، باباهای ما بود میپرستن ما دست بر نمیداریم. این طوری بوده، این معجزه بوده واقعا این بعثت. لذا حضرت صدیقه طاهره زهرا سلام الله علیها تو همین خطبه معجزاشون اشاره به همین مسئله میکنه و کنتم علی شفا حفرت من النار، شما در پرتگاه بودید. فانار الله به ابی محمد ظلمها، و کشف عن القلوب بهمها الى آخر. این قدر این بعثت رو ندانستن و کار به جایی رسید الا بعض مصادر و منابع. امروز صبح 29 امام حسین سلام الله علیه از مدینه بیرونم، البته یه قولی هم هست که شام بعثت، یعنی شام 28 روز 27 بعثت بوده، شامش حضرت بیرون آمد. یه نقلی هم دارد که مال روز 29 شب 29 صبحش بیرون آمد. مرحوم محدث قمی کتاب خوبی داره، خوب کتابیه، به نام وقایع الایام، هر دو قول رو نقل کرده در این وقایع الایام، که یه قولی هم هست که حضرت مثل امروز صبحی این مدت کوتاه این همه خدمت، حالا دیگه امام حسین تو موطنش نمیتونه بمونه، نمیتونه. خرج الحسین من المدینه خائفا، خرج الحسین من المدینه خائفا که خروج موسی خائفا لم يدر أين يريح بدن ركابه فكأنما المأوى علي محرم. مرحوم شیخ مفید در ارشاد، این شعرهایی که خونده شد، شیخ مفید در ارشاد می‌فرماید که وقتی امام حسین از مدینه بیرون آمد همین آیه رو تلاوت کرد، فخرج منها خائفا یترقب و قال رب نجنی من القوم الظالمین، همین آیه رو تلاوت کرد. خب یه مدتی در مکه موندن، بعدم آمدن به سمت عراق. امروز صبح یا دیشب وقتی این کاروان حرکت کرد، بعضی از حاشیات یا تعداد زیادشون آمدن برای بدرقه امام حسین و گریه کردن. روایت دارد گریه این که دیده نشده بود و به امام حسین عرض کردن آقا امروز که شما دارید از مدینه میرید مثل اون روزیست که رسول خدا در مدینه از دنیا رفت. این کاروان آمد از مدینه خارج شد، جوانهای بنی هاشم بودن، عباس بود، اکبر بود، برادرزاده ها بودن، قاسم بود، عموزاده ها بودن. اما یه روزم غافله وارد مدینه شد، دختر امیرالمومنین صدا زد مدینه تجدنا لا تقبلینا فدلها صلات والأحزان جينا خرجنا منك بالأهلين جمع رجعنا لا رجال ولا بنينا. دختر امير المؤمنين آمد كنار قبر پیغمبر، صدا زد یا رسول الله اینی نائیتون الینک اخی الحسین، یا رسول الله من خبر شهادت حسین و برات آوردم. میگویند دست برد و پیراهن خون آلود حسین، برخیز و حال زینب خونین جگر بپرس، از دختر ستم زده حال پسر بپرس، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، بسمک العظیم الاعظم یا الله یا الله. خدایا ما را از پیروان واقعی پیامبر و اهل بیت پیامبر قرار بده، به دل سوختگان این ملت در اوائل سال شمسی که در این جریان سیل و حوادث اول سال عزیزانشون از دست دادن، اموالشون از بین رفته، خدایا بهشون صبر و عجل عنایت بفرما. خدایا مشکلات این مردم رو خودت از ناحیه خودت امداد و حل بفرما. وسیله کسب و کار و ازدواج برای جوانهای ما فراهم کن، بیماران رو لباس عافیت بپوشن، گذشتگان از اهل اسلام از این جمع، والدینمون شهدا، امام لا سیما حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی، والدینشون همه رو غریق رحمت بفرما.